موردی که هست که آقا این دعای خیر مردم پشت سر ما باشه، پشتوانه ما باشه،
شک نکنید
هیچ تهدیدی در مقابل ما وجود نداره. جماعت عزیز
زنده باد،
قربان شما برم، سلامت باشید.
و من چقدر این که میگم من امیر، هم من و هم مردم تو این فرصتی که صدای شما را از رادیو گفتگو میشنوند چقدر انرژی گرفتند، چقدر روحیه گرفتند که پشتوانه امنیت این کشور دلاور مردانی از جنس شما عزیزانی هستند که واقعا شبانه روز به قول خودتون فرمودید بدون هیچ گونه تعطیلی. ما رسانه یه فکر کردیم ما تعطیلی نداریم هیچ وقت، نه واقعا شماها شبانه روز جمعه شمعه عید محرم عاشورا تاسوعا تمام اوقات در 24 ساعت شبانه روز در طول سال بیدار هستید و با چشمان نافذتون و با بروزترین امکاناتتون امنیت این کشوری رو که منتسب هست به کشور امام زمان رو حفظ میکنید. درود بر شما
جماعتری. من میدونم شاید وقت من
نه، من به شما هر چی بخواید وقت میدیم، چون اونقدر شما قشنگ بیان کردید. آفرین، درود بر شما. بفرمایید
آقای عطاری عزیز، من یه چیز خدمت حضرالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو من عرض کنم.
زنده باشید.
خدمت شما عرض کنم که در سالهای گذشته این چیزی نیست که ما بخوایم از زبان ما پدافندی ها در بیاد، این از زبان مسئولین اصلی حوزه دفاعی نیروهای مسلح هستش. از آقا بیش از 600 جمله گرانبها در رابطه با پدافند هوایی گفتن. حالا من یه جملهشو خدمت شما عرض کنم. از آقا فرمودن که پدافند خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشوره. ببین آقای عطاری عزیز، این یعنی یک تکلیف، این یعنی یک برنامه دراز مدت، این یعنی یک برنامه راهبردی. بنابراین ما تکلیف ما مشخصه، بر طبق تکلیف کار انجام میدیم و هر روز هم داریم به واقع از همه ظرفیت های بومی علمی و تکنولوژیک کشور داریم استفاده میکنیم در حوزه پدافند هوایی و الحمدلله سرمون الان امروز بالاست و هیچ وابستگی در هیچ حوزه‌ای نداریم. یعنی خودمون دست دادیم رو زانوهای خودمون، بلند شدیم داریم کار خودمون انجام میدیم و یک همافزایی خیلی خوبی هم در حوزه های دانشگاهی، شرکت های دانشگاه بران، در تمامی مراکزی که به یک شکلی به امور دفاعی متصل هستن، یک همافزایی خیلی خوبی انجام شده که این اولویت اولی به صورت کامل بدرش و جانان راهش رو طی کنه انشالله.
خیلی متشکرم امیر،
قربان شما برم.
انشالله که موفق و پاینده باشید و شک نکنید دعای خیر مردم، مقام معظم رهبری پشتوانه شما هست. شما به نحو احسن برید جلو، انشاءالله موفق باشید.
قربان شما، خیلی بزرگواری فرمودید، ممنونم از شما.
گفتگو کردم با امیر سرتیب دوم ستاد محمد یوسفی خوشقلب، معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو.
بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تلی ادار زمانه ای، تو خیره مانده چشم زمان، تو تلی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان. سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا. سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه رو میشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند زمین 360 درجه. ما در برنامه این نوبت زمین 360 درجه به یکی از معضل‌های بزرگ زیست محیطی ایران خواهیم پرداخت، مسئله‌ای که بسیاری از مردم ایران در طول هزارهای گوناگون از اون خاطره دارن، در موردش شنیدن و بحث در موردش همیشه فراوان بوده، دریاچه ارومیه. آقای حمیدرضا تقوای نجیب، پژوهشگر محترم گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به شما سلام می‌کنم، وقت شما بخیر باشه. به زمین 360 درجه خیلی خیلی خوش آمدید آقای تقوای نجیب.
بنده هم آقای شریفی خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه زمین 360 درجه و مخاطبین رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که گفتگوی خوبی پیش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای تقوای نجیب، بگذارید که برگردیم به گذشته. روزی و روزگاری دریاچه ارومیه یکی از مفاخر، میتونم بگم مفاخر طبیعی ایران زمین بود که متاسفانه هر روز وضعیتش بد و بدتر شد تا رسیدیم به نقطه امروز. برگردیم ببینیم که توی 100 سال گذشته چه در واقع گزارش هایی در مورد دریاچه ارومیه وجود داره و از کی حال این دریاچه رو به وخامت گذاشت.
بله، این دریاچه بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در 12,000 سال گذشته دوره‌های مختلف خشکسالی رو تجربه کرده، اما خوشبختانه تا به حال هیچگاه به طور کامل خشک نشده و این خب یه نوید خوبی به ما میده که اگر ما بتونیم اقدامات درستی رو انجام بدیم، این روندی که تقریبا میشه گفت از ابتدای دهه 80 آغاز شده میتونه انشالله معکوس بشه و ما بتونیم دوباره این نگین فیروزه‌ای که در شمال غربی کشورمون واقع هستش به خوبی داشته باشیم و دریاچه بتونه کارکردهای اکولوژیکش رو داشته باشه. در خصوص بخش اول سوال شما که چی شد دریاچه به این روز افتاد، من دوست دارم توجه عزیزان رو به این نکته جلب بکنم که دریاچه عرضم به خدمت که در سال 74 ما تراز 1278 متر رو ثبت کردیم، اما متاسفانه در عرض 20 سال این افت 8 متری رو ما داشتیم و تراز متاسفانه در کمترین عدد خودش در تاریخ ثبت تراز دریاچه ارومیه به 1270.04 کاهش پیدا کرد و خب این نشون میده که مدیریت ناصحیح منابع آبی و استفاده بی‌رویه و توسعه گسترده کشاورزی در کنار مسائلی مثل تغییر اقلیم و تغییر الگوی بارش چه تأثیرات مخربی رو بر اکوسیستم دریاچه ارومیه گذاشته.
بخش نخست صحبت شما برمیگشت به اهمیت دریاچه ارومیه برای کارشناسان حوزه محیط زیست و اینکه این دریاچه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. دلیل مهم بودن دریاچه در واقع ارومیه فکر میکنید از چه بابی هست؟
همطوری که عرض کردم خدمتتون، دریاچه ارومیه کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی متنوعی رو در طول اعصار داشته و تاریخچه گسترده و مفصلی داره که حالا خودش اون میتونه محور یک بحثی باشه و روش بررسی بکنیم. کارکردهای مهم اکولوژیک دریاچه علاوه بر این که خب بالاخره تالاب‌ها به عنوان یکی از با ارزش‌ترین زیست بوم‌ها شناسایی شدن، به طور خاص دریاچه ارومیه عرضم به خدمتتون که پناهگاه گونه های مختلف جانوری هست که به صورت پرنده های مهاجر یا به صورت پراکنده در اطراف دریاچه زیست می کنن و با توجه به شوری زیاد دریاچه ما جانور زندهی به ندرت می تونیم دریاچه یافت کنیم، اما خب بالاخره گونه آرتمیایی هستش که مخصوص دریاچه ارومیه هستش و خب ارزش اقتصادی خیلی بالایی داره و خب زیستگاه این گونه دریاچه ارومیه هست. دریاچه علاوه بر کارکردهایی که در حوزه زیستگاهی داره، ارزان بخدمت در زمینه تعدیل دما و باثباتی اقلیم منطقه هم تأثیرات بسزایی داره و خب این به کارکردهای دریاچه قطعا اضافه میکنه. در کنار این بحث استفاده های تفرجگاهی و اقتصادی که در پیرامون دریاچه قابل طرح هستش، سالها و دهه ها بوده که دستخوش تغییر داده کسب و کارهای اطراف دریاچه رو، و متاسفانه در چند سال اخیر که در دو دهه اخیر دریاچه با خشکسالی جدی مواجه شده و تهدید شده به مرور زمان، متاسفانه خیلی از این کسب و کارها از دست رفته و خیلی از بخش‌های دریاچه علاوه بر اینکه کارکرد اکولوژیکی خودشون رو از دست دادن، به پهنه‌های مستعد پراکنش گرد و غبار تبدیل شدن که متاسفانه مخاطرات جدی در حوزه سلامت و بهداشت و محیط زیست برمقام میاره.
نکته‌ای که وجود داره آقای تقوایی نجیب این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک در واقع مرکز پژوهشی مهم کشور چه زمانی به مسئله دریاچه ارومیه ورود کرده و آیا پژوهش ویژه‌ای در این خصوص اتفاق افتاده؟
ما در مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدایی که مسئله خشکی دریاچه ارومیه به طور جدی مطرح شد، از اواخر دهه 80 در خصوص این موضوع ورود کردیم و گزارشی تهیه شد که علل و عوامل خشکی دریاچه رو احصا کرده بود. در ادامه هم پس از اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، این بررسی ها و کنترل ها با توجه به نقش نظارتی که مرکز در ذیل قوه مجری مقننه داره ادامه پیدا کرد. در سال 1400 یک گزارش مفصلی تهیه شد و عمل کرده در این ستاد از منظرهای مختلفی مورد بررسی و نقد قرار گرفت و برای اصلاح این مسیر چه اقداماتی باید پیگیری بشه.
آقای تقوایی نجیب عزیز، توی این فراز از گفتگوی من و شما میتونیم یه مقداری به شکل تفصیلی بپردازیم به گزارش، اینکه دلایل چه بوده، چه راهکارهایی پیشنهاد شده بود و مثلا تشکیل اون ستاد احیای دریاچه ارومیه چقدر منطبق با پژوهش‌هایی بود که صورت گرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؟
بله حتما. مهمترین عوامل خشکی دریاچه رو بخوایم ما اگر توی دو سه تا عامل کلیدی خلاصه بکنیم، میتونیم به این مطلب اشاره کنیم که مدیریت نادرست منابع آبی دریاچه ارومیه و تغییر الگوی کشت و توسعه نامتوازن اراضی کشاورزی در پیرامون دریاچه سبب شده که منابع آبی که سالیان سال بوده که از طریق سیلاب‌ها و رودخانه‌ها به دریاچه واریز می‌شده متأسفانه به مصرف برسه. و مطلب بعدی هم این که ما در طول چند دهه اخیر از محصولات کم آب در حوزه آبی دریاچه ارومیه به توسعه کشت و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات پر آببری نظیر چغندر قند و سیب روی آوردیم که خود همین سبب شده که دریاچه ارومیه به چالش جدی تبدیل بشه. سوای اون اراضی کشاورزی هم شاید بشه گفت در حدود بیش از دو برابر در طول این چند دهه اخیر توسعه پیدا کرده که خب قطعا برای تأمین نیاز آبی محصولات این اراضی باید از حساب دریاچه ارومیه کاسته بشه و حقابه زیست محیطی اولین قربانی این مسئله هستش. مطلب بعدی بحث تغییر اقلیم و عرضم به خدمتتون که تغییر الگوی بارش ها بوده و خب این نشون میده که مسئله تغییر اقلیم خیلی میتونه جدی باشه. در خصوص بررسی هایی که ستاد احیا انجام داد و نقشه راهی که طراحی کرد، میشه گفتش که ابتدای کارش رو با محوریت دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه‌های کشور جلو برد و یک ظرفیت دانشی رو چه در سطح داخل و چه در سطح بین‌المللی بسیج کرد که بتونه این نقشه راهی رو در بیاره. اتفاقی که افتاد، اگرچه که این کار خیلی جالب و در واقع میشه گفت به نوع خودش بدیعی بود و کشور قبل از این همچین تجربه نداشت که مسائل برای حل مسائل خودش به جامعه علمی کشور در این ابعاد رجوع بکنه، اما به سبب ناآگاهی از مقتضیات اجرا و بکر بودن این تیپی از پروژه ها سبب شد که تحریزی که صورت گرفته بود خیلی مطابق با واقعیت نبود و اهدافی که مشخص شده بود اهداف دستیافتنی و قابل وصولی نبود. به همین علت سبب شد پروژه های تعریف بشه و تو گستره کار توضیح بشه که متاسفانه امروزه ما کمترین اثر بخشی رو بتونیم مشاهده بکنیم و اون مطلوبیتی که از صرف این همه انرژی و حالا این هزینه در ابعاد پروژه های زیست محیطی صورت گرفته بودش، متاسفانه اون خروجی مطلوبی که مورد نظرمون بودش رو نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم. شاید بهتر می بود که ظرفیت دانشی کشور در کنار ظرفیت اجرایی یک برنامه واقع بینانه تحریزی می کردن که حالا ما یکی از پیشنهاداتی که توی گزارش هم آوردیم همین بودش که ما بتونیم یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر مبنای اهداف قابل دستیابی تعریف بکنیم و بر اساس اونها با توجه به تمام مسائل و مشکلاتی که کشور در تامین بودجه ها داره بتونیم پروژه ها رو اولویت بندی بکنیم و پروژه هایی که صرفاً بیشترین اثر بخشی رو دارن حمایت بکنیم، نه اینکه صرفاً بخوام یک توزیع پروژه در سطح حوزه آبریز داشته باشیم که هر کدوم از بخش های مختلف حوزه آبریز یک پروژه رو داشته باشن و عملا این پروژه ها هیچ اثر بخشی و یک پارچگی رو نداشته باشن و ما هم هزینه رو انجام دادیم هم خروجی ملموس و قابل دستیابی رو نداشتیم. نکته مهم دیگه ای هم که اینجا مطرح هست، احیای دریاچه ارومیه اگرچه که به عنوان یک درخواست جدی مردم حوزه آبریز و در سطح کشور مطرح هست، اما احیای دریاچه ارومیه باید به یک باور و یک عمل آگاهانه اجتماعی در جامعه منتج بشه. تا وقتی این اتفاق نیفته همه این پروژه های سازه‌ای و همه اقدامات و همه تحریزی ها میشه گفتش که اون اثر بخشی و پایداری رو نخواهند داشت. تراز دریاچه در حال حاضر 1270.28 هست و اگر با همین روند جلو بریم کاملا قابل پیشبینی هستش تا یک ماه آینده حتی پایین ترین تراز ثبت شده رو متاسفانه رد بکنیم و حتی رکورد جدیدی ثبت بشه که توی بد بودن وضعیت دریاچه ارومیه، وضعیتی که با مشقت یه مقدار تثبیت شد و بهتر شده بود مجدداً دوباره با از هم گسیختگی فرایند اجرا و ستاد تصمیم گیری به حال و روز نامناسبی افتاده الان در حال حاضر.
آقای تقوی نجیب، توی فکر کنم اواسط دهه 90 بود یا اواخر دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم، خب در واقع امیدواری ها نسبت به دریاچه ارومیه و خدمت شما عرض بکنم که بالا رفتن سطح آب و تراز آب خیلی مطرح شده بود. اینکه این اتفاق افتاد الان در واقع دو رویکرد متفاوت در موردش وجود داره. برخی معتقدند که این اتفاق اگر افتاد به این سبب بود که همونطور که شما هم توی صحبتتون اشاره کردین سختگیری هایی که در مورد در واقع پیاده سازی این طرح احیا مطرح بود رو دخیل میدونن و برخی دیگه میگن نه به سبب بارندگی هایی بود که اتفاق افتاد. یعنی دو جبهه کاملا متفاوت و متضاد شکل گرفته. از منظر تخصصی حضرت عالی کدوم یکی از این دو در واقع فرایند بیشتر مؤثر بود؟
ببینید نکته‌ای که اینجا مطرح هستش قطعا سهم بارش ها و سیلاب ها در تأمین نیاز آب دریاچه ارومیه رو نمیشه نادیده گرفت و این دریاچه دریاچه سیلابی هستش که با آب رودخونه ها تأمین میشه. پس بنابراین قطعا اگر این حجم از بارش و نزولات جوی نباشه عملا دریاچه ارومیه هیچ وقت حال خوبی پیدا نخواهد کرد. اما برای اینکه ما بتونیم قضاوت درست و دقیقی در این مورد داشته باشیم بهترین کار این هستش که روند تغییرات تراز و حجم آب موجود در دریاچه رو در دو دهه اخیر مقایسه کنیم، ما میبینیم که مشابه بارشی که در دهه اواخر دهه 3 سال پایانی دهه 90 ما داشتیم، مشابه این بارش رو در سالهای 85 86 86 77 87 در این سالهای آبی هم داشتیم، اما دریاچه در اون سالها به طور متوسط در حدود 80 سانتی متر کاهش تراز رو تجربه کرد، اما در ابتدا در قسمت در واقع انتهایی دهه 90 ما افزایش تراز رو تجربه می‌کنیم. پس بنابراین قطعا یک اتفاقی افتاده، چون اگر که دقت بفرمایید بارش ها تو بارش های یکسان ما ارزم به خدمتتون که دوتا روی کرد و دوتا اتفاق متفاوت رو مشاهده کردیم. پس بنابراین اون لایروبی هایی که در رودخونه های منتهی به دریاچه صورت گرفته بود، اتصال زرین رود به سیمین رود، نشون داد که این اقدامات اگر درست و دقیق انجام بشه ما میتونیم خروجی ها رو ببینیم. یه ضرب المثلی بین کسایی که تو حوزه دریاچه ارومیه کار میکنن میشه گفت متداول هست که دریاچه خیلی دریاچه شاکری هست، اگر که شما یک واحد در حقش لطف بکنید دریاچه 3 واحد به شما پاسخ میده، و این رو ما به عینه توی دهه 90 دیدیم که دریاچه آبی که بهش تزریق شد تونست یه پایداری و تثبیتی براش ایجاد بکنه، و اگر ما بتونیم این آب رو با اقدامات مختلف اول ذخیره بکنیم که به مصارف دیگه نرسه و حقابه زیست محیطی رو بتونیم به پیکره آبی دریاچه برسونیم، ما میتونیم امیدواری خیلی خوبی داشته باشیم که دریاچه خیلی زنده و پویایی داشته باشیم که در کنار لذتی که میتونیم از دیدن و نظاره کردنش ببریم و اقلیم خیلی خوبی رو بتونه در پیرامونش ایجاد بکنه، کارکردهای زیستگاهیش رو بتونه دوباره بازیابه و اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره در سطح حوض.
نکته‌ای که وجود داره و بسیار هم قابل تأمله اینه که در این مسیر ما اومدیم زائقه مردم رو حتی در حوزه کاشت داشت و برداشت محصول متاسفانه تغییر دادیم. اونجا و در اون منطقه که در واقع حریم دریاچه ارومیه هست، ما با کشت محصولات کشاورزی که خیلی آب بر نیستن مواجه بودیم توی دهه های گذشته، شاید قرن های گذشته، و در چند سال گذشته هم اومدیم این رو تغییرش دادیم. خود شما اشاره کردید سیب های فراوانی که اونجا گندیده شده از بین رفته به عنوان یک محصول باقی و کشاورزی، و الان در واقع نه اون کشاورزی دیگه صرفه اقتصادی داره و محصولش محصول مرغوبیه که توی بازار بتونه رقابت بکنه، و نه کشاورز تمایلی داره که بخواد دوباره بیاد همه چیز رو از صفر شروع بکنه. شاید یکی از بزرگترین مشکلات اونطوری که من از لابلای صحبت شما برداشت کردم همین مسئله است. با توجه به این رویکرد فکر میکنید که در کوتاه مدت ما در واقع چه برنامه ریزی خاصی رو باید صورت بدیم در این حوزه؟ یک. و دومین مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خب در این فرایند و این مسیر در واقع به کدام نقطه امن میتونیم برسیم در میان مدت اگر قرار باشه که برنامه ریزی بکنیم و برنامه‌مون قابلیت اجرایی داشته باشه، چه مواردی رو باید در اولویت قرار بدیم و همین اولویت‌ها در بلند مدت ما چه خواهد بود؟
بله، این خیلی مهم هستش که ما بین اقدامات کوتاه مدت و اورژانسی که میتونیم انجام بدیم و اقدامات دراز مدتی که باید حتما در سطح حوزه آبری صورت بگیره تا دیگه شاهد این وضعیت نامناسب و به طوری میشه گفت که این وضعیت شاید به یک فاجعه جدی میتونه منتج بشه اگر اینکه به صورت فوری ما اقدامات کلیدی رو انجام ندیم. در کوتاه مدت ما اثراتش رو میبینیم، کما اینکه افزایش مشکلات ریوی، مشکلاتی مثل آب مرواری و حتی برخی ناراحتی های پوستی در سطح حافظه آبریزی در عرش ارومیه که متأثر مستقیم از غبارها و غبارهای نمکی دریاچه بوده توسط مطالعات کوهورت ثابت شده و تأثیرات جدی رو ما در حوزه سلامت در پیرامون دریاچه همین الان داریم مشاهده میکنیم. و اگر ما به خودمون نجنبیم و نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، قطعاً شاید 3 سال دیگه 4 سال آینده فرصتی نباشه و شاید باید خیلی هزینه های گزافتری رو بپردازیم. چون دریاچه، من دوست دارم این نکته رو عرض کنم خدمتتون، مثل کاسه میمونه که این نمک ها و رسوبات هی دارن درش تهنچی میشن و بعد یه مدتی دریاچه به یک پلایا تبدیل میشه و متاسفانه دیگه شما پهنه آبی رو اصلا نمیتونید اونجا مستقر داشته باشید و این یک مشکل جدی خواهد بود که عملا دیگه دریاچه ارومیه به مرگش میرسه و متاسفانه ما باید با تبعات وحشتناک اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و امنیتیش که میتونه کل کشورمون رو تحت تأثیر قرار بده روبرو بشیم. یک واقعیتی هستش و یک اغراقی نیستش که ما فکر کنیم که الان داره به صورت اغراق شده مطرح میشه. این روالی که داره دیده میشه کاملا متاسفانه قابل پیشبینی است که اگر تغییر جدی ما ندیم اوضاع مناسبی رو نخواهیم داشت. کمان که توی جاهای دیگه دنیا مثل دریاچه آرال که خوش شد ما این مسائل رو دیدیم، یا توی کشورهای دیگه، و خب باید خیلی جدیتر به این مسئله فکر کنیم. مطلبی که ما پیش رو داریم حالا برای اقدامات کوتاه مدت چی کار باید کرد؟ اون مسئله کشاورزی رو من انشاءالله تو اقدامات میان مدت و دراز مدت حتما خدمتون توضیحاتش رو عرض میکنم. در قسمت کوتاه مدت باید مسئولین این براشون یک اولویت کلیدی باشه و این مسئله منطقه‌ای نیست، یک مسئله ملی هست که باید حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه مطابق قانون و مصوباتی که ما داریم بعد از شرب به عنوان اولویت دوم اختصاص پیدا بکنه. ما آب صنعت کشاورزی بعد از آب حقابه زیست محیطی در مطابق قوانین ما اولویت داره، اما متاسفانه اولین قربانی بحث اختصاص عقابه ها بخش زیست حوزه محیط زیست هست و قربانی اول هست و اینو ما خروجیش رو داریم تو دریاچه ارومیه به وضوح میبینیم که این سوء عمل کرد چه تأثیرات مخربی رو در حوزه داشته. همچنین باید اقدامات سازه‌ای که از قبل صورت گرفته بود مثل انتقال آب از سد کانیسی که تقریبا پروژه اتمام یافته هستش و یک سری گیر و گرفت های اجرایی برخورده، با توجه به اینکه حفر تونل در محیط های آب رفتی برای اولین بار بود در کشور انجام می شدش، خب یک سری مخاطراتی پیش اومده. حتما این پروژه باید با اولویت و با استفاده از ظرفیت کارشناسی که داخل کشور ما به حمدالله داریم باید در اسرع وقت مرتفع بشه و آب خیلی خوبی که میتونه به دریاچه برسونه رو انشالله بتونه یک جانی به دریاچه بده. اما قطعا این اقدام پایدار نخواهد بود و ما باید فراموش نکنیم که مسائل طبیعی به صورت بدعی اتفاق میفته در حوزه محیط زیست و درمان و علاجشون هم به مراتب طولانی تر از دوره هستش که این اتفاق افتاده. پس باید محکم خلاصه کفش هامونو بپوشیم و بیا وارد میدان اجرا بشیم و یک برنامه طولانی مدت رو جلو ببریم که اقدامات اولش عرض کردم همین بحث تأمین حقابه زیست محیطی و اختصاص آبی که از حوزه زاب و سد کانیسی به دریاچه ارومیه هست که بتونه اون حداقل میزان آب مورد نیاز دریاچه رو تأمین بکنه، و بعد از اون اقدامات کلیدی که ما در میان مدت دراز مدت انشاءالله باید بتونیم با مشارکت مردم منطقه جلو ببریم، بحث تغییر الگوی معیشتی منطقه هست که قطعا با ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات ما میتونیم بهش دست پیدا کنیم که هم مردم معیشتشون تأمین بشه و دریافتی و درآمد بسیار بهتری نسبت به وضع موجود داشته باشن، هم حوزه محیط زیست به حق خودش برسه و ما بتونیم این آب رو به دریاچه برسونیم. اقداماتی که حالا به صورت موردی در حوزه آب زرشومیه اتفاق افتاد و اقدامات مبارکی بود، مثل توسعه کشت گیاهان دارویی، مثل توسعه زنجیره ارزش حوزه گردشگری یا محصولاتی مثل گل محمدی که در سابقه در ارومیه بسیار کشت می‌شد.